أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع بملاك جهر و اخفات مطلبی باقی مونده عرض کنم. ما عرض کردیم اظهار جوهر صوت کافی است برای صدق جهر. جهر یعنی آشکار کردن صدا در مقابل اخفات و اصرار و اخفاء، یعنی پنهان کردن صدا. ما عرض کردیم که همین که جوهر صوت ظاهر شد، ولو با حالت خفیف، سر می کند که جهر بالقراءه، همونطور که صاحب عروه داره، امام دارن، آی حکیم دارن. منتها فرق ما با این بزرگان در این بود که می گفتیم صوت شبیه مبحوح هم بعید نیست جهر باشه، اونی که صدایش را، جوهر صدایش را آشکار نمی کند، ولی چنان شدید حرف می زند که از راه دور هم شنیده می شود. ولی اگر اظهار جوهر صوت بشه به هر نسبتی، ما قبول کردیم که این صد میخونه جهر و اخفات صد نمیخونه. اما آی سیستانی در تقریرات یک تعریفی کردن برای جهر و اخفات. ممکنه بگیم شامل جهر شامل مطلقه اظهار جوهر صوت نمیشه، باید اظهار جوهر صوت همراه با اسماع قریب باشه، همراه با اسماع بعید باشه. اسماع بعید ایشان فرموده از جهر است، اسماع قریب یا اسماع خود گوینده اخفات است. اگر کسی جوهر صوتش بیرون بیاید ولی اسماع بعید نکند، طبق این تعریف آی سیستانی جهر صدق نمی کنه. البته ایشون فرمودن که این تعریف که اسماع البعید هو الجهر، تعریف به معرف اجلا نیست. این معرف اجلایی از معرف نیست، چون بعد مراتب دارد. کدوم مرتبه از بعد مراد است؟ 5 متر دور باشد، 7 متر دور باشد، 10 متر دور باشد. ولذا ارجح اینه که احاله بدیم معنای جهر و اخفات رو به عرف، همون کاری که آقای خویی هم کرد. صریحا نفرمودن، نه ایشان نه آقای خویی، که مطلق اظهار جوهر صوت جهر نیست، ولی با این بیانی که دارن ممکنه تشکیک بشه در صدق جهر بر مطلق اظهار جوهر صوت، چون میگن اسماع البعید هو الجهر. و ممکنه کسی همونطور که بعضی از آیون دیروز مطرح میفرمودن، ممکنه کسی این رو تایید کنه، بگه بله جهر یعنی آشکار کردن صدا، اخفات یعنی پنهان سخن گفتن. من در گوش دوستم میخوام حرف خصوصی به او بزنم، ولی اظهار جوهر صوتم میکنم. به این نمیگن اجهره، اعلنه، اعلان، آشکار کردن. ما به نظرمون میاد که اجهار و کل شیئن به حسبه و وقتی در نماز میگن قرائت جهریه یا قرائت اخفاتیه، این ظهور نداره. وقتی میگه که قرائت نماز صبحت را آشکار بخوان، در این که مثل این است که به یک شخصی بگویند آشکار سخن بگو تا دیگران متوجه بشوند، آشکار سخن بگو تا دیگران متوجه بشوند، اون قرینه داریم، یعنی اونقدر صدایت را بلند بکن که دیگران بشنوند. اما وقتی میگن نماز صبح را اجهار کن در قرائتش، یعنی آشکار کن قرائت آن را، نماز ظهر را قرائتش را آشکار نکن، پنهان کن، خب در نماز ظهر خب یعنی باید دیگران که یک مقدار از من دورن صدای مرا نشنوند، جوهر صوت ندارم، ولی بالاخره برای اینکه حروف از مخرج ادا بشه یا گاهی سر و صداست بفهمم که و مطمئن بشم هم درست ادا کردم، خب مقدار با تأمل میگم سبحان الله و الحمد لله. این اخفات نیست چون بعید شنید. اگر این اخفات است، حالا من جوهر صوت رو خارج کنم به همین مقدار که به گوش افرادی که سبحان الله را می گفتم و جوهر صوت نبود به اونها می رسید، حالا قرائت رکعت اول و دوم را هم به گوش همونها می رسونم با اظهار جوهر صوت، این جهر نیست؟ یعنی اگر من نماز صبح بخوانم نخواهم دیگران بیدار بشوند که در اطراف من خوابیده اند، بم صدایم را پایین بیاورم ولی اظهار جوهر صوت می کنم، این عرفن نمیگن اجهر فی قرائته؟ یعنی اگر من بیام بگم بسم الله الرحمن الرحیم، این اخفاته؟ عرفی نیست این اشکال. به نظر ما مطلق اظهار صوت در قرائت جهری نماز عرفاً مصداق جهر در قرائت. جوهر صوت خارج بشه از حنجره انسان نمیشه کسی نشنوه. ممکنه بگیم بعید نشنید، اسماء البعید هو الجهر، بله اسماء بعید ممکن است نشود، ولی بگیم حتی قریب هم نشنود، نه خیر این نمیشود. ما امتحانم کردیم نمیشه قریب، اونی که کنار انسان است نشنود. یعنی من اگر نماز صبح میخوانم جایی که مردم خوابند، باید جوری نماز صبح بخوانم که همه بیدار بشوند، مزاحم بشم به اونا؟ خب به طور طبیعی میگم بسم الله الرحمن الرحیم. اکثر این جوانها روشون نمیشه که با صدای بلند نماز بخونن، حالا روحانیون یا افراد مسن که به خودشون مطمئنن صفای اول جماعتن، خب ممکنه با صدای بلند میخونن، اما نوع جوانها مثلا پیش پدر و مادرشون اینها اقل مراتب جهر رو رعایت میکنن، نزدیکش بری صدا رو میشنوی، اما وقتی چند متر اون طرف تر هستی صدا رو نمیشنوی، بگیم این لم یقرا جهرن، این به نظرم عرفی نمیاد. دیگه عرض میکنم در قرائت اندل عامه که قرائت باید بکنه انسان، روایت داره که اخفاتن بخون، اگر اخفاتن هم اطرافیان متوجه میشن و خلاف تقیه است، حدیث نفس بکن. ببینید نمیشه گفت در اینجا ما تحت تأثیر فتوای مراجع یا تربیت خانوادگی هستیم. ما به ذهنمون میاد که به ما بگن که تو با صدای بلند نماز صبح بخون، نماز قرائت نماز صبح را آشکار بکن، قرائت نماز ظهر را پنهان بکن، که معنای جهد یعنی آشکار کردن، معنای اخفات یعنی پنهان کردن. میگه خب آشکار کردم دیگه، آشکار کردن یعنی به گوش کسانی که ده متر اون طرف تر هستن هم برسه. ولی اگر یه وقت تناسب و موضوع این است که آشکار کن تا دیگران متوجه سخن تو بشون، اون مناسبت و موضوع معنای دیگری میدهد به لفظ. اما در اینجا که مراد این نیست، پنهان کن. حالا بعضی ها تو پنهان کنم اشکال میکنن، میگن اگر اطرافیان به طور طبیعی بشنوند که ما داریم تسبیحات اربعه میخوانیم، این پنهان کردن نیست. پنهان کردن این است که تا دقت نکنند، لبخوانی نکنند، دقت نکنند، متوجه نشن ما چیزی میخوانیم. خب این که تکلیف مالای اتاقه، جوری من اخفات بکنم که اونهایی که اطراف من نشستن اگر دقت نکنن متوجه نشن من چیزی میخوانم. این تکلیف مالای اتاقه. آقای سیستانی هم اینو نگفتن، آقای سیستانی گفتن الاخفات اسماء نفسه و اسماء القریب و الجهر و اسماء البعید. کجا؟ مرحوم آقای حائری در تعلیق قربه عبارتی دارن و همینطور مرحوم آقای گلپایگانی، حالا شاید همین مطلب ایشون رو میخوان بیان کنن. ذیل عبارت صاحب قربه که میگه الجهر و اظهار و جوهر صوت و الاخفات عدمه، مرحوم آقای حائری حاشیه عبدالکریم حائری فرمودن الاحوت اعتبار و عدم سماع البعید فی الاخفات. خب شاید همون صوت مبحوح رو میخوان خارج کنن، کسی جوری بدون جوهر صوت میخوانن، اما جوری میخواند که دخامت اون طرفتر میشنن. و الاحوت اعتبار و عدم سماع البعید فی الاخفات و سماع القریبه فی الجهر و آیه حائری اینجور دارن و سماع القریب نفس الکلمات و الحروف فی الجهر کما علیه سیرت العملیه. جهر اینه که اونی که نزدیک ماست صرفا همهمه نشنوه، کلمات و حروف را هم بشنود. و الا اگر کمتر از این باشد خلاف احتیاط است. شاید ایشان میخوان بگن مطلق اظهار جوهر صوت کافی نیست، هم اظهار جوهر صوت باشد هم احتیاط این است که نزدیک ما کسی که نشسته است نفس کلمات و حروف را بشنود تا صرف کند جهر. و سیره عملی هم بر این هست. به هر حال حالا اگر ما البته میگیم لا یبعد جزم، جزم به معنای استظهار عرفی میکنیم، اما بالاخره جای بحث هست که مطلق اظهار جوهر صوت ملازم است با سماع قریب، مگر جایی باشد که سر و صدا هست. جایی که بی سر و صدا هست اظهار جوهر صوت مساوی است با سماع قریب نسبت به حروف و کلمات. این که ما بگیم اظهار مطلق جوهر صوت کافی نیست خلاف ظاهره. ولی حالا اگر شک کردیم، با این صحبت ها شک کردیم، طبق عرض ما مقتضای قاعده احتیاط، قاعده اشتغال جاری میشه. بلکه حتی به نظر کسانی که معتقدن در شعبه مفهومیه در مثل جر و اخوات اصل براعت هست، چون علم اجمالی هست باید احتیاط کرد. شما علم اجمالی دارید که این اظهار جوهر صوت در این مرتبه پایین، یا جهر نیست پس نماز صبح را نمیتوانید اینجور بخوانید، یا اخفات نیست نماز ظهر را نمیتوانید اینطور بخوانید. این احتمال که بگیم شاید اظهار جوهر صوت در حد پایین نه جهر باشد نه اخفات، این خلاف وجدان عرفیز که صوت را از مقسم بودن برای جهر و اخفات خارج کنید، بگید قسم ثالثی داریم که لا جهر و لا اخفات. صوت مبهور رو ما جهر میدونیم. بله، نه گفتیم یا جوهر صوت آشکار بشود یا رفع صوت بکنیم که به حد به بعید بسیار بعید هم برسد که شبیه صوت مبهو است، اونم جهر است. جهر یعنی آشکار کردن. مرحوم آقای بروجردی عرض کردم در درسشان، حالا نمیدونم مسجد اعظم بود یا اشقلی بود، اگه مسجد اعظم بود که دیگه خیلی فضا بزرگ بلنگو هم نبود، بسم الله الرحمن الرحیم رو به شکل صوت مبهو بیان کردن بدون اینکه جوهر صوتشون خارج بشه، به جوری که آخر مسجد هم شنیدن. خب این جهر دیگه، جهر این آشکار کردن صدا. جامعه میخواییم چه کار؟ جهر این آشکار کردن دو مصداق داره، آشکار کردن صدا یه مصداقش اظهار جوهر صوته، یه مصداقش اسماء بعید هست. اسماء بعید از کردم تعریف دقیقی نیست، متعقلش اون است که خیلی بعید باشد.
این کسی با صوت مبهوت داره، این درسته که اصل صدا رو داره اجهار میکنه، اما اون جوهره صدا شو رو مخفی میکنه یا نه؟
کجا؟ شبیه صوت مبحوح.
صوت مبحوح این داره جوهره صوتش رو مخفی میکنه، چه بسا از ادله استفاده بشه که هیچ گونه اخفاتی نباید باشه در این، یعنی جوهره هم نباید مخفی بشه.
نه آخه ما دلیلی برای این که برای این مطالب که نداریم، گفتن جهر اخفات. حالا ممکنه شما
درست جهر صدق میکنه اما اخفات هم صدق میکنه،
یعنی هم جهر است هم اخفات،
نسبت به جوهره صدا اخفات
خیلی خلاف ظاهره. بگیم هم جهر است هم اخفات، حالا نه جهر است نه اخفات، ممکنه زدان لهما ثالث باشه، هم جهر است هم اخفات. این عرفا یعنی اجتماع زدین به نظر عرف.
متعلقش
فرق میکنه،
متعلق یکی اصل
صدا سگی، متعلق حالا انصراف از کدوم جهر انصراف دارن؟ حالا ممکن است اون اشکال دیگه ای داشته باشه که میرسیم، که رفع صوت رفعا شدیدا اشکال دارد، چون در موثقه سماعه گفت که ولا ترفع صوت که رفعا شدیدا، اون جهر است. آیه رو تفسیر کرده ولا تجهر به صلاتک الجهر ان ترفع صوتک رفعا شدیدا، خب باید به اون حد نرسد. حالا اون بحث دیگری است. راجب مبهوح چرا مبهو معمولا رفع شدید میکنن؟ داد زدن یعنی با صدا داد زدن، یا اونقدر شدید بگوید که تا آخر مسجد صدایش برسد، اینا مبهوه. اینه دیگه. راجب خود کسانی که مبهوهن، تارای صوتیشون رو بعضی ها عمل میکنن صداش خارج نمیشه، مگر همینجوری حالت اخفاته به معنای ظهور جوهر صوت نیست، ولی اینها میخوان از راه دور صحبت کنن، خب رفع صوت میکنن. خب اگر کسی بگه که جهر ظهور جوهر صوته، اینا اصلا متمکن از جهر نیستن. محقق همدانی گفته جهر اینا همینه، جهر مبحوح یعنی کسی که تمکن ندارد از اظهار جوهر صوت، جهرش همینه، رفع شدید صوت به جوری که به بعید برسد. آقای سیستانی اشکال کردن، گفتن یعنی میگید که جهر معنای نسبی داره، جهر غیر مبحوح اظهار جوهر صوته، جهر مبحوح رفع شدید صوته که به بعید هم برسد، این عرفی نیست. چرا آقا عرفی نیست؟ ما که گفتیم احدهما کافیست برای صدق جهر، ولی آیه محقمدانی که میگن که کافی نیست برای صدق جهر شبیه صوت مبحوح را ایجاد کردن، فقط برای مبحوح که مبتلا به بیماریست او اگه رفع صوت کند صدق میکند جهر، چه اشکالی دارد؟ شبیه قیام، قیام جوان با قیام پیر مرد قد خمیده یکیه. قیام پیرمرد قد خمیده به اینه که یه مقدار بیاد بالاتر از اونی که هست، ولی در اگر همین جوانم به شکل همین پیرمرد بخواد قیام کنه، میگن برو دنبال کارت، این چه قیامیه، ادای پیرمردا رو در نیار، اشکالی نداره. که خود ایشون هم ملتزم بود در بحث قیام به این مطلب که قیام کل شخصین به حسبه. نه شما دیگه پیرمردهای 100 ساله رو حساب میکنید، ما نه، قد خمیدگی هم مراتب داره دیگه، به حد رکوع نرسیده. از حد نه میدونم پیرمرد انتصاب یعنی صاف نمیتونه بیسته دیگه، اما به حد رکوع هم نرسیده خمیدگیش. نمیشه؟ آدم که یک روزه که یود این درختی که خمیده میشه که نیز یواش یواش خمیده میشه. نه بحث ما در پیرمرد است که قبل از مرتبه رکوع میتونه قیام کنه، ولی قیام متعارف نیست، اقل از متعارف. میگیم آقای سیستانی شما اونجا خودتون فرمودید که قیام آزا به حسبه ای، قیام غیر پیرمرد به حسبه ای. بگذر بله خانم مبحوح
نسبت به خانوم که
علم اجباری نداره. چرا دیگه؟ چرا؟ نه اجازه بدید. زنها، زن میگه که مثلا یا این فرض راجع به زن عرض میکنم، میگه یا این جهر است یا این جهر است، مثلا اظهار اقل صوت جهر است، پس در نماز صبح مانع است، در نماز صبح مانع است. عرض میکنم دیگه، شما میگید زن علم اجمالی نداره، چون ببینید کلام در اینه که بر زن هیچ کجا میگه جهر واجب نیست. بسیار خوب، شک میکنیم که آیا این جهر است یا جهر نیست. اگر مثل محقق همدانی و ما قائل نشدیم که اینجا مجرای قاعده اشتغاله، مجرای براءت بود، در مورد زن اصل بلا معارض جاری است، چون قطعا جهر بر او هیچ کجا واجب نیست. خب ام دائر است که اخفات بر او واجب است یا جائز است، ام دائر است که این مرتبه اخفات باشد یا جهر باشد. اگر جهر است جائز نیست این مرتبه در قرائت نماز ظهر و عصر و در تسبیحات. براءت جاری میکنیم از مانعیت این مرتبه از اظهار جوهر صوت در نماز ظهر و عصر و تسبیحات اربعه. این اصل با چیزی تعارض نمی کند نسبت به زنها، چون نه اگر گفتیم که مجرای براعته در مورد زنها این اصل بلا معارض هست. بله نه بنابر این که مورد قاعده اشتغال نیست، مثل آقای خویی عمل کردیم، مثل آقای تبریزی عمل کردیم، گفتیم مورد اصل براعته، شبه مفهومی از موردش اصل براعته. آقا می فرمان راجع به زنها علم اجمالی نیست، فقط راجع به مردها علم اجمالی هست. ما که مشکلی نداریم، ما که قاعده اشتغالی هستیم. آقا میگن طبق این نظری که آقای خویی آقای تبریزی قائل شدن که در شعبه مفهومی جهر و اخفاد اصل براعت جاری است، زنها علم اجمالی پیدا نمی کنن. بحث ایشان این هست. حالا بحث مبهوه یا بحث اظهار جوهر صوته؟ اظهار جوهر صوت، زن میگه نمیدانم جهر است، تا در نماز ظهر است نتوانم اظهار جوهر صوت بکنم، یا اخفات است که همه جا بتوانم این کار را بکنم. خب اینجا علم اجمالی نیست دیگه، با شماست دیگه. ما نظر به مردها داشتیم که گفتیم علم اجمالی. علم اجمالی به وجوب، به وجوب یا استحباب که منجز نیست، که منجز نیست. حالا اگر کسی براعت از استحباب رو جاری بدونه، نه ما براعت از استحباب رو قبول نداریم. بگذاریم راجع به مسئله 26 که عرض کردیم در صدق قرائت اسماء لولا المانع، همین که اسماء لولا المانع می کند، به گوش خودش می رساند یا به گوش کسی که نزدیک به اوست می رساند، صد می کند قرائت. یه روایتی هست دیگه، همینم لازم نیست. صحیح علی ابن جعفر، سألته عن الرجل یسلح له ان یقرأ فی صلاته و یحرک لسانه بالقراءه فی لهواته. لهوات جمع لهوه است، یعنی سقف دهان. من غیر ان یسمع نفسه، میتونه انسان در نماز تحریک بکنه لسانش را به قرائت در سقف دهانش بدون اینکه حتی خودش بشنود. آل علیه السلام لا بأس، لا بأس ان لا یحرک لسانه، حتی تحریک لسان هم نکند مانعی ندارد. تحریک لسان هم لازم نیست. من غیر ان اوت علی ابن جعفر گفت یحرک لسانه و بالقراءه من غیر ان یسمع نفسه. جواب این است که لا بأس ان لا یحرک لسانه، یتوهم و توهما، فقط تصور بکند، اختیار به قلب بکند. دیگه مخارج نمیخواد دیگه، راحت میشن همه امت. تهذیب جلد 2 صفحه 90. آقای بروجردی نقل شده که فرمودن در بعض نسخ تهذیب داره لا بأس الا ان لا یحرک لسانه، اشکال نداره اسماء نفس نکنه، ولی اگر تحریک لسان هم نکنه اون اشکال داره، باید تحریک لسان بکنه، ولی اسماء نفس لازم نیست. دیگه همین یتوهم و توهم دیگه، همین که اسماء نفس نکنه میشه یتوهم و توهم، ولی لسانش را تحریک بکنه. واقعا این نسخه تعذیب و چجور آیه بروجردی بهش بها داده؟ خلاف نص کلام شیخ طوسیه. شیخ طوسی توجیه که میکنه اینجوری میگه، میگه و اما روایت علی ابن جعفر فلیست منافیتن لروایت الاولا. روایت اولا این بود که تسمع نفسک، لأن هازا محمولون الا من کان مع قوم لا یقتدی بهم و یخاف من اسماء نفسه القراءه و یدل على ذلک روایت محمد ابن ابی حمزه یجزی که من القراءه معهم مثل حدیث نفس. از این روایت شبیه حدیث نفس فهمیده. نمیخوایم بگیم این توجیه شیخ طوسی نص است در ابطال این نسخه ای که آی بروجردی نرم کنه، چون شیخ طوسی همون من غیر ان یسمع نفسه رو هم میخواد انکار کنه، میگه این هم بر تقیه باید بشه، هم بشه بر نماز با عامه، و الا با نماز که خود انسان میخواند یسمع نفسه لازم است. ولی ما عرضمون اینه که با این شاهدی که ذکر کرد روایت یزی که من القراءت معهم مثل حدیث نفس، این نشون میده که اصلا از این روایت هم همین رو فهمیده که در حدیث و نفس که تحریک لسان نمیشوند. در قرب الاسناد هم روایت عبدالله ابن الحسن صفحه 203 میگه الرجل یقرأ فی صلاته هل یجزیه ان لا یحرک لسانه و ان یتوهم توهما قال لا بأس. خود یتوهم توهما هم انصافا یعنی لا یحرک نفسه، لا یحرک لسانه، چون فقط توهم، فقط اختیار به قلب. ولذا نسخه صحیح همون لا یحرک لا بأس لا بأس ان لا یحرک لسانه یتوهم توهما از یا باید حمله بر نماز با عامه بکنیم یا ترک کنیم روایت رو، چون خلاف کتابه. قرآن میگه اقرأ ولا تجهر به صلاتک ولا تخافت بها. مخافته جائز نیست در نماز، مخافته همینه دیگه، مخافته در روایت داریم مادون سمعک، جوری بخوانی که خودت نشنوی، که اصلا گفتیم عرفاً قرائت هم صحت نمی‌کنه. وقت این روایت میشه مخالف کتاب، مگر توجیه شیخ طوسی رو قبول کنیم. مسئله بعد، مسئله بعد اینه لا یجوز من الجر ما کان مفرطاً خارجاً عن المعتاد، مفرطاً خارجاً عن المعتاد کالسیاح فإن فعل فالظاهر البطلان. داد کشیدن در نماز مبطل نماز، داد زدن در مثلا مربوط به نماز نباشه اشکال نداره، داد میزنه الله اکبر برای این که بگه مواظب بچه باش، یا خانمش میگه پول بده برم خرید، اینم میخواد بگه پول ندارم، وسط هم میگه الله اکبر. مربوط به نماز میگه، نماز تو نباید رفع شدید صوت بکنی، داد نکش. دلیلش موثقه سماع است، میزانش همین دیگه، مفرط خارج از متعارف. حالا اجازه بدید سوال سخت سخت نکنید. کس سیاه داد زدن در موثقه سماعه داره، سأل تو عن قول الله عز و جل ولا تجهر به صلاتی که ولا تخافت بها، قال المخافته ما دون سمعک والجهر عن طرف صوتک شدیدا. قرآن میگه که وابتغ بین ذلک سبیلا. شنیدم مرحوم شیخ عبدالکریم عالی احتمال دادن که وابتغ بین ذلک سبیلا انحلالیه، یعنی در جهرم جهر متوسط، اخفاتم اخفات متوسط، یعنی نه اخفات اخفاتم اخفات ضعیف نباشد، خلاف ظاهره. وابتغ بین ذلک سبیلا، یعنی وابتغ بین الجهر والاخفاء سبیلا. جهر رو موثق سمانه میکنه رفع از شدید للصوت، در این آیه مراد اینه. مخافتم مادون از سمعه، بین اینها باشه. سعیه عبدالله ابن سنان هم راجع به امام جماعت داره، علی الامام ان یسمع من خلفه و ان کثروا مستحب. بس امام جوری نماز بخونه که مأمومین ولو زیادم باشن بشنون. این سوالیست که عبدالله ابن سنان از امام میکنه، میگه قلت لابی عبدالله السلام علی الامام ان یسمع من خلفه و ان کثروا فقال لیقرأ قراءتا وسطا. اشکال نداره، مستحب اسماع. یسمع من خلفه ما یقول، ولی قراءتش قراءت وسط باشه، نه جهر عالی. قال یقول الله تبارک و تعالی ولا تشر بصلاتک ولا تخافت بها. خب امام فرمود لیقرأ قراءتا وسطا، یعنی بیشتر از این نباشه دیگه. ظاهرش به آیم توسل میکنه، یعنی نباید رفع عالی صوت بکنه. حالا موثقه سماعی که بود که کافیه. خب اختلافی هم در این مسئله گفتن نیست، واظب باشید. فقط حمد و سوره نیستا، ذکر رکوع، ذکر سجود، تشهد، هیچ کدوم رو با صوت عالی نخوانید. امام جماعت ها گاهی مبتلا میشن به این مسئله ها، میگن ما میریم نماز میخونیم، مثلا نماز قفیله میگن بخون، ما اقتدا بهتون نمی کنیم ولی میخواییم شما بخونید تمام مثل شما بخونیم. نه، یا نماز آیات بلد نیستن خیلی ها، امام جماعت مجبوره با صدای بلند بخونه همه بشنون. لا ترفع صوتک شدیدا و الا نماز خودت باطل میشه. داد زدن مگه چیه؟ ببخشید، داد زدن یعنی حنجرشو پاره کنه، داد زدنه دیگه. همه شما به یکی میگه چرا داد میزنی؟ نهیدی؟ خانمی به آقاش میگه که آقا چرا داد میزنی؟ خب حرفتو بزن، معمولی حرف بزن، چرا داد میکشی؟ میتونه حالا من جسارت با آقا نکردم، خودم رو نمیشه داد بزنم تا معیار داد زدن معلوم بشه. دیگه بستگی به اون مستشکل بدشانس داره که داد بکشیم سره. چرا؟ آها، با داد زدنم، داد زدن یعنی همون تعریف خوب کرد، گفت مفرطن خارجن عن المعتاد، همون دیگه داد زدن دیگه، سیاه داد کشیدن. داد کشیدن با داد زدن فرق میکنه؟ خب حالا انشاءالله مسئله 29 رو فردا شروع کنیم ببینیم چی میشه. الحمدلله رب العالمین.